بسم الله الرحمن الرحیم. جلد اول طبیعت شفا، صفحه 254، سطر 16. و از انتها خطم من المحیط الى المرکز ثم اداه فان الطرف الذي ابتدع منه هو في قایت القرب و طرف الاخر لیس فی غایت البعد. بحث در این بود که جسم واحدی که محیط است جهتی رو تهدید و تعیین کند و نظر اون به خود اون محیط بود، اگرچه اون محیط مرکز هم داشت و با مرکزش جهتی رو تعیین می‌کرد، ولی ما نظر استقلالی الان به اون مرکز نداریم. در ضمن بحث از این محیط، بحث از مرکز هم مطرح میشه، ولی بحث اساسی ما در خود محیطه. گفتیم که جهتی که این محیط تعیین میکند به توسط غایت القرب به اوست، یعنی وقتی که متحرکی غایت القرب به این محدد پیدا میکنه، جهتی رو که به توسط این جسم تعیین می شود پیدا می کنه. و اما غایت القرب به یک جزء از این محیط، غایت القرب به اجزای دیگر نیست، ولی غایت البعد از یک شی غایت البعد از تمام اجزا او هست. به شرطی که اون شی در مرکز حاصل بشه نه در محیط. نه مطالبی بود که در جلسه گذشته گفتیم، الان همون مطالب رو تعقیب میکنیم. نسبت به محیط الان به مرکز یه کار نداریم، نسبت به محیط غایت القرب رو درست میکنیم، بعد میخوایم نسبت به همین محیط ببینیم غایت البعد درست میشه یا نه، بدونیم که بیام سراغ مرکزش. گفتیم اگه بیام سراغ مرکز غایت البعد درست میشه، چون وقتی به سمت محیط نزدیک میشیم از مرکز دور میشیم. وقتی غایت القرب به محیط پیدا میکنیم، غایت البعد از مرکز پیدا میکنیم. حالا مرکز رو میذاریم کنار، میام سراغ خود همین محیط، ببینیم اگر غایت القرب به جزئی پیدا کردیم، غایت البعد از جزئی دیگه پیدا میکنیم یا نه. این الان بحث ماست. پس موضع بحث روشن شد که چی میخوام بگیم. کار به مرکز نداریم، به محیط کار داریم. این محیط متحرکی مثلا خط حرکت میکند، به نقطه ای از این محیط تقرب پیدا میکنه. بعد آیا نسبت سلام علیکم معلوم شد که نسبت به نقطه های دیگه قرب نداره، اما نسبت به یعنی غایت القرب نداره. آیا نسبت به نقطه های دیگه غایت البعد داره یا نداره؟ این الان بحث ماست. ایشون اینچنین فرض میکنه، متحرکی از محیط شروع کرد آمد سمت مرکز، بعد از مرکز تجاوز کرد رفت باز به محیط رسید، یعنی از نقطه از محیط شروع کرد به نقطه مقابل اون محیط ختم کرد و از مرکز هم عبور کرد. اگر اون ابتدای حرکت او رو غایت القرب قرار بدیم، حالا البته اختیار دست ماست، میتونیم بگیم که اولی که شروع کرد به حرکت غایت القرب داشت، میتونیم بگیم که حرکت کرد به سمت غایت القرب رفت، یعنی میتونید اون نقطه ابتدایی رو غایت القرب قرار بدین، میتونید نقطه انتهایی رو غایت القرب قرار بدین. حالا ما نقطه ابتدایی رو غایت القرب قرار میدیم. اگر اون نقطه غایت القرب باشد، مسلم است که نقطه مقابل غایت القرب نیست. چون گفتیم که اگر غایت القرب به جزئی داشتیم، لازم نیست که غایت القرب به همه اجزا داشته باشیم. غایت القرب به اون نقطه اول داریم، اما غایت القرب به این نقطه دوم نداریم. حالا بحث در اینه که نسبت به نقطه دوم غایت البعد داریم یا نداریم. اون نقطه اول غایت القرب بود، آیا نقطه دوم که مقابلش غایت البعد هست یا نیست؟ این بحث ماست. ایشون میگه اون نقطه مقابل به یک لحاظ غایت البعد هست، غایت البعد طبیعی نیست، غایت البعد فرضی هست، غایت البعد قراردادی هست، غایت البعد مسافتی هست، یعنی مسافتی که بین این سمت محیط با اون سمت محیط این دو تا نقطه در غایت البعد از یکدیگر قرار گرفتن. اگر یکی غایت القرب به جسم باشد یا به جزی از جسم باشد، نه خود جسم، غایت القرب به جزی از جسم باشد، دیگری غایت البعد از جزء دیگر است. یعنی ابتدا اگر غایت القرب به جزئی باشد، انتها غایت البعد از جزء دیگر، از همون جزء است، از همون جزء. یا به عبارت دیگر، حالا روشن مطلب چی دارم عرض میکنم، اگر یک نقطه را غایت القرب بگیرید، نقطه مقابلش غایت البعد میشه، اما غایت البعد طبیعی نمیشه، غایت البعد فرضی میشه و غایت البعد مسافتی میشه. این ابتدای حرف ایشونه. بعد از این بر میگرده با بله ترقی، میگه بلکه اصلا اینجا بعدی نیست، اینجا دو تا بعد نداریم که یکی رو با دیگری مقایسه کنیم و بعد بگیم که این غایت القرب و اون غایت البعد. یعنی اصلا بعدی اینجا نیست. بله مسافت فاصله هست، ولی کل این محیط یک بعده. نه دو تا بعد، نه دو تا نقطه داشته باشیم بعد بین این دو نقطه رو حساب کنیم. بله اگه نقطه ها و اجزای این محیط رو ببینید، یک جزشون بالاست یک جزش پایین، بین این دو جز میتونید بعدی قبول فرض کنید و بگید اون غایت القرب این غایت البعد. اما اگر خود جسم ملاحظه کنید، بین اشیاء جسم با قطع نظر از اون فرضی که کردید، اصلا بعدی وجود نداره که بخواید بگید این بعد غایت القربش چقدر، غایت البعدش چقدره. اصلا بعدی وجود نداره اگر جسم لحاظ کنید. اگر دو جزء جسم لحاظ کنید، خب یک جزء این محیط بالاست یک جزءش پایینه، این دو تا جزء مقابل هم بینشون بعدی فرض میشه، اون وقت شما میتونید غایت القرب و غایت البعد رو ببینید. اما در صورتی که این جسم رو جسم واحد ببینید و اجزایش کار نداشته باشید، در این صورت اصلا بعدی وجود نداره، یک جسمه، یک جسمه، نه اینکه دو چیز باشد و بین این دو چیز بعدی باشد. بله وقتی جزء رو در نظر میگیرید، دو تا جزء میشه، بینشون هم بعدی هست. این تمام تحقیقیشون در این مسئله است که برای جزء غایت القرب قائل شد، برای جزء دیگری این محیط غایت البعد قائل نشد، غایت القرب هم قائل نشد. ولی گفت اگر بخواید فرض کنید عیبی نداره، میتونید بگید که این متحرک نسبت به یک جزئی غایت القرب پیدا میکنه، نسبت به جزء مقابل غایت البعد پیدا میکنه، اما این غایت القرب و غایت البعد طبیعی نیست. یکیش طبیعیه، چرا؟ غایت البعدش طبیعی نیست. برای چه مسافی است. سلام علیکم. این تحقیقه ایشونه. فکر میکنم دیگه توضیحی لازم نداره، مطلب روشنه. صفحه 254 این سطر 16 هم. و از انتها خطون من المحیط الی المرکز، متحرکی که به صورت خط بود از محیط شروع کرد آمد تا مرکز رسید. ثم عداه، بعد از مرکز هم تجاوز کرد، رفت تا به اون طرف محیط منتهی شد. خب توجه کنید، خطی از این جزء محیط شروع کرده به جزء مقابل ختم کرده، از مرکز هم عبور کرده. اینو داریم فرض میکنیم. فإن الطرف الذي ابتدا منه هو في غاية القرب، اون طرفی که این متحرک از اون طرف شروع کرده بود في غاية القرب به این محدد بود. اصلا هم اون طرف هم میتونید غاية القرب بگیرید، اما حالا ما این طرفی که طرف ابتداست غاية القرب میگیریم، یعنی غاية القرب بود. به طرف دوم که میخواد بره میخواد غاية القرب پیدا کنه، ولی نسبت به طرف اول غاية القرب داشت، حالا میخواد بره به طرف دوم و غاية القرب جدید پیدا کنه، یعنی غاية القرب به جزء جدید پیدا کنه. آیا غاية البعد از طرف قبلی پیدا میکنه یا نه؟ از طرف اول غاية البعد پیدا میکنه یا نه؟ یا اگر مثلا اون طرف اول رو غاية القرب گرفتی، طرف مقابلش غاية البعد میشه یا نه؟ عرض میکنم این مهم نیست که کدوم طرف غاية القرب بگیرون کدوم طرف غاية البعد، اصل مطلب روشنه. فإن الطرف الذي ابتدع این متحرک از اون طرف هو في غاية القرب بود، و طرف الاخر ليس في غاية البعد، طرف مقابل في غاية البعد نیست. مثلا از قطب شمال این کره حرکت کرد، خب قطب شمال میشه غاية القرب، چون متحرک به اون نزدیکتر از همه جا بود، به اون نقطه نزدیکتر بود تا نقاط دیگر. غاية القرب به این جزء داشت، غاية القرب به کل جسم داشت. حالا میخواد بیاد به طرف مقابل برسه، از اون جزء داره دور میشه، به جزء دیگه داره نزدیک میشه. ما حالا اون جزء اول رو غاية القرب قرار دادیم، آیا جزء مقابل غاية البعد هست یا نیست؟ میفرماید که جزء مقابل غاية البعد طبیعی نیست. دوباره این متحرک میاد به محیط میرسه و این یه نوع غاية القرب دیگری است، چون غاية القرب به جسم یکی بیشتر نیست. حالا به هر طرف جسم باشه، غاية القرب به اجزا متعدد میشه، و ما گفتیم غاية القرب به یک جز، غاية القرب به همه اجزا نیست. بنابراین این جسم که متحرک است، غاية القرب به جزئی رو داره و نسبت به جزئی دیگر غاية القرب نداره. باید ببینیم غاية البعد داره یا نداره. و طرف الاخر، و طرف الاخر ليس في غاية البعد، فإنه، ضمیر فإنه برمیگرده به اون خط که ما متحرک فرضش کردیم. فإنه یعنی اون خط، یا فإنه یعنی اون متحرک، یعنی المحیط. دوباره باز میاد بر محیط وارد میشه، از اول بر محیط وارد، حالا که میاد این وقت دوباره بر محیط وارد میشه. بله، یلی یعنی تالی میشه، یعنی نزدیک میشه، بله، یعنی مجاور میشه. هوا کجاست؟ بله، فإن الطرف الذي ابتدا منه هو یعنی متحرک، یعنی خط. اون کار نداریم، اون رد شد. بله، فإن طرف یعنی طرف محیط، نه طرف خط، طرف اون محدد بالاحاطه، الذي ابتدع منه هو، اون طرف محدد به لحاته، اون طرف جسم محیط که خط از اون ابتدع منه، از اون طرف ابتدع هو، یعنی این خط هو فی غایت القرب. طرف خط هم میتونید بگیرید، چون بالاخره طرف خط هم این طرف خط روی یک جز افتاده، اون طرف خط هم روی جز دیگه افتاده. فإن الطرف الذي ابتدع منه هو، البته اگه طرف خط بگیرید یه خود سخت منو میشه. فإن الطرف الذي ابتدع منه هو فی غاية القرب، یعنی اون طرف خط که خط از همونجا شروع کرد، اون طرف خط که خط از همونجا شروع کرد و امتداد پیدا کرد به طرف دیگر خط شد، اون طرف فی غاية القرب به محیط بود، و طرف دیگر که بر قسمت مقابل و جزء مقابل محیط نشسته لیس فی غاية البعد، اون فی غاية البعد نیست. یعنی خب حالا شما میخواد خود خط ملاحظه کنید، ابی نداره، خود خط ملاحظه کنید که خط یک طرفش بر جزی از این محیط نشسته، طرف دیگرش بر جزی دیگر وارد شده، این بر جز مقابل وارد شده. من اون دوتا نقطه محیط رو حساب میکردم، شما دوتا طرف خط رو حساب میکنید، ابی نداره دو طرف خط رو حساب کنید. یعنی یک طرف خط که از اونجا حرکت شروع شد فی غایت القرب به محیط، طرف دیگری که حرکت به اونجا ختم شد فی غایت البعد از محیط نیست، فی غایت البعد از محیط نیست، بلکه اگر فی غایت البعد باشه چنانچه بعدن میگیم فرضیه نه طبیعی. من اگه همچه شما میگید خوبه که طرف رو طرف خط قرار بدیم، اونم درسته. فَإِنَّهُ يَلِ الْمُحِيطِ، یعنی این طرف دوم یا این خط طرف دومش باز بر محیط وارد میشه، پس فی غایت البعد نیست. اون طرف اولش بر محیط وارد بود، پس فی غاية القرب من المحیط بود. طرف دوم خطم بر محیط داره وارد میشه، چون بر محیط داره وارد میشه این فی غاية القرب، این دیگه فی غاية البعد نیست. بله اگه اون دو تا جزئی رو که توی این محیط داشتیم که مقابل همان ملاحظه کنید، غاية القرب و غاية البعد رو میتونید ببینید و هم بفرض خود جسم محیط رو ملاحظه کنید، اون نقطه اولی که خط برش وارد بود یا به قول شما انتهای خط فی غاية القرب بود، این نقطه ای هم که خط برش وارد شده یا به قول شما انتهای این خط دیگه، اون فی غاية القرب، فی غاية البعد نیست. چون ما گفتیم که اگر غاية القرب به یک جز پیدا کرد، غاية القرب به اجزای دیگر نیست. این خط در ابتدا غاية القرب به نقطه شمال این محیط پیدا کرد، این غاية القرب به اجزای دیگر نیست. غاية القرب به اجزای دیگر میتونه بعدن پیدا کنه، نه اینکه اون غاية القربی که به نقطه شمال داشت غاية القرب به همه باشه، بلکه اون غاية القرب به نقطه شمال یک غاية القرب بود، بقیه غاية القرب رو میتونه تحصیل کنه، اما هیچ کدوم غاية البعد نیستن، چون همه جا این خط بر محیط وارد میشه، یعنی نزدیک به محیط میشه، دور از محیط نمیشه، مگر اینکه شما دو تا نقطه از محیط رو با هم مقایسه کنید که در مقایسه یکی میشود غاية القرب یکی میشود غاية البعد. در مقایسه به قول ایشون غاية البعد و غاية القرب اضافی میشه، طبیعی نمیشه. فَإِنَّهُ يَلِ الْمُحِيطِ، یعنی این خط یا اون طرف آخر خط که وارد شده بر نقطه مقابل، اینم ید المحیط، نزدیک محیط شده و با محیط سر کار داره. و این لن و این کان لا یلی کلهو، ولی اون که به همه محیط وارد نشده، چون گفتیم که ورود در جزئی ورود در بقیه اجزا نیست، یا قرب به جزئی قرب به بقیه اجزا نیست، اینو گفتیم. بنابراین این خط الان وارد این جزء جدید از محیط شده و تالی این جزء جدید شده، ولی تالی کل محیط نیست. همین اندازه که تالی این جزء باشه باز قرب پیدا شده. خب چرا میگید تالی محیط هست و تالی محیط هست ولی تالی کل محیط نیست؟ ایشون میگه ما گفتیم اگر چیزی قرب پیدا کند به جزی از این محیط، در واقع قرب به همه اجزا پیدا نکرده. اگر قرب به همه اجزا پیدا میکرد قرب به کل داشت، اما حالا قرب به محیط داره، قرب به کل محیط نداره، چون قربش به یک جز به معنای قربش به تمام اجزا نیست. اگر قربش به یک جز به معنای قرب به تمام اجزا بود، قرب به محیط عبارت میشد از قرب به کل محیط، اما این چنین نبوده، پس قرب به محیط حاصل است ولی قرب به تمام محیط حاصل نیست. فقط قلنا توضیح این یا تعلیل اینه که یل المحیط و لا یلی کلهو. چرا یلی المحیط و چرا لا یلی کلهو؟ زیرا که قلنا انه لیس شرط القرب من المحیط ان یکون قریبا من کله. شرط قرب از محیط این نیست که این متحرک به تمام این محیط قرب پیدا کنه، بلکه شرط قرب به محیط قرب من شیء من المحیط است. توجه کن چی تقدیر گرفتم؟ قرب به محیط قرب من شیء من هوس، قرب به شیء از این محیط است. من هوس امیرش به محیط برمیگرده. من هم بعد از بل متعدی کننده قربه، قربی که تقدیر میگیرید. قرب به محیط قرب من شیء من المحیط است. و این کانه، این قرب به محیط یا غایت القرب به محیط، یا به عبارت دقیق تر غایت القرب به شیء من المحیط، که همینطوری باید بگیم، این سومی مهم درست تر از هم است. و این کانه، این غایت القرب به شیء من المحیط، غایت البعد از شیء دیگر من المحیط. یعنی ولو اینکه وقتی به این جزء محیط نزدیک میشه، از جزء مقابل کاملا دور میشه، از جزء مقابل که مال محیطه. پس به شیء من المحیط، یعنی به جزء من المحیط غایت القرب پیدا میکنه، نسبت به جزء دیگر همین محیط که مقابل این جزء فعلی است غایت البعد پیدا میکنه. اما این غایت البعد و غایت البعد، غایت البعد طبیعی نیست، فرضی و اضافی است. یعنی وقتی این دو تا جزء مقابل رو با هم میسنجید، میبینید خط نسبت به یکی غایت القرب پیدا شد، نسبت به دیگری غایت البعد پیدا شد. و ذالک، ذالک یعنی چرا این غایت القرب به شیء من المحیط غایت البعد از شیء دیگر این محیط است. چرا غایت القرب به این جزء غایت البعد از جزء مقابل است؟ لانه ذلک، این که غایت القرب به جزئی غایت البعد از جزء مقابل است، به این جهت است که لا یقرب این متحرک من شیء من المحیط، نزدیک نمی شود متحرک به شیء از محیط، به جزی از محیط، اون هم غایت القرب، الا صار همین متحرک الا غایت البعد من مقابل اون شیء من المحیط. از مقابل شیء من المحیط غایت البعد پیدا میکنه. وقتی غایت القرب به جزی پیدا میکنه، از مقابل اون جز غایت البعد پیدا میکنه. اما بالوضع، یعنی غایت البعد بالوضع و بالفرض با مقایسه، و لیسه به تب، نه تقابل به تب، نه غایت البعد به تب. یعنی اینطور نیست که اون نقطه با این نقطه تقابل طبیعی داشته باشه، اون غایت القرب طبیعی باشه، این غایت البعد طبیعی باشه، چون هر دو نقطه مربوط به یک جسمه. اون وقت به هر طرف نزدیک بشه این متحرک، غایت القرب صدق میکنه، هیچ غایت البعد اصلا صادق نیست. فرض توجه کنید جسم ما محیط ها، از هر طرف که این متحرک وارد بشه به این جسم محیط غایت القرب پیدا میکنه. اما اگر شما فرض کنید و مقایسه کنید بین نقطه ای از این محیط و نقطه مقابلش و غایت القرب و غایت البعد پیدا میشه با این فرض شما و با این مقایسه شما. و لیس بالتبع، یعنی این غایت البعد بودن بالوضع است، بالتبع نیست. یا بفرمایید این تقابل بالوضع است، بالتبع نیست. فان اجزاء المستدیر لا مقابلت لها، نه خود مستدیر، خود مستدیر که یکی بیشتر نیست، اصلا مقابله درش تصور نمیشه. اجزاء مستدیر هم لا مقابلت لها، مقابله بینشون نیست. الا بالفرض، بالعرض درست نیست، الا بالفرض. یعنی باید شما فرض کنید اون جزء بالا رو با این جزء پایین رو، وقت بینشون فاصله ببینید، بینشون مقابله ببینید. الا بالفرض الوضعی الاضافی المسافی، فرضی که بین این دو جزء یک وضعی درست میکنه که گفته میشود اون بالا این پایین. فرض شما این کارو میکنه و الا این یک جسم، این محیط یک جسم یک پارچه است، اصلا اجزا نداره. بر فرض هم اجزا داشته باشه، اگر شما توجه به این اجزا نکنید مقابله ای نمیبینید. بله وقتی فرض میکنید این اجزا رو مورد توجه قرار میدید، میبینید که اون بالاست این پایین، مقابله میبینید، مقابله وضعی. وضعی یعنی بینشون نسبتی هست، اونو میگیم بالای اینه، اینو میگیم پایینه. بعد چون این نسبت از دو طرف هست میگه ال اضافی، یعنی با مقایسه با اضافه، که اون به این اضافه دارد، اینم به اون اضافه دارد، این به این نسبت داره، اونم به اون نسبت داره، اونو میگیم بالای اینه، اینو میگیم پایین اونه. بعد ال مسافی، یعنی شما جسم رو نگاه نمی کنید، فاصله بین این دو جزء رو و مسافت بین این دو جزء رو نگاه می کنید. وقت میگید این در مسافت مقابل اوست، این در اضافه مقابل اوست، این در وزن مقابل اوست و بالاخره با فرض مقابل اوست. پس مقابله در دو جزء از یک محیط به فرض و وضع و اضافه و توجه به مسافت درست میشه. فإنها و این کانت من حیث المسافه غایت البعد، ضمیر انها رو به اجزا برگردونده، چون فان اجزاء المستدیر لا مقابلت له گفت، لها گفته، حالا میگه فانها، اون اجزاء مثلا بالا، و این کان من حیث المسافه غایت البعد. این تحلیل هم تحلیل بر اینه که مقابله مربوط به مسافت، مقابله مربوط به طبیعت نیست. یعنی طبعا این دو تا جزء مقابله هم نیستند، ولی وقتی مسافت بینشون رو ملاحظه میکنی میبینی مقابله هم. فانها و این کانت من حیث المسافه غایت البعد، اون اجزا از حیث مسافت در غایت بودن از این اجزا. اما فلیس، اون بعد از این وصلیه فا گفتم، بارها گفتم من لاکنه، لاکن لیس من حیث التب، یعنی لیس این اجزا به لحاظ تب و من حیث القرب و البعد لذیف تب. این من حیث القرب و البعد لذیف تب تفصیل من حیث التبه، چون من حیث التب فقط طبیعت رو بیان کرد، اما این من حیث القرب و البعد بیان میخواد بکنه قرب و بعد طبیعی رو، نه طبیعت رو، قرب بود طبیعی رو. یعنی میخواد مطلب رو بر بحث منطبق کنه، قید قرب بود رو میاره. چون بحث ما هم در همینه، بحث ما در قرب بود طبیعی است، نه در هر امر طبیعی. اون جمله اولش گفت من حیث و طب معین نکرد که بحث در کجاست، بحث طبیعت رو مطرح کرد. اما در عبارت بعدی چون بحث ما در قرب و بعده، قرب و بعد رو مطرح میکنه، میگه قرب و بعد طبیعی در اینجا وجود نداره. فلیس من حیث و طب و من حیث القرب و البعد الذی فی طب لیس بقایت البعد. این بقایت البعد خبر لیس است. یعنی فلیس این طرف دیگر، لیس این طرف دیگر بقایت البعد، اما لیس من حیث الطب، یا به عبارت تفصیلی من حیث القرب و البعد الذی فی الطب، از این حیث قایت البعد نیست. اون جزئی که در بالاست با این جزئی که در پایین است به حیث مسافت، اون پایینی قایت البعد دارد نسبت به بالایی. اما من حیث الطب، یا به قول ایشون من حیث القرب و البعد الذی فی الطب، این پایینی قایت البعد از بالایی ندارد. بعد ترقی میکنه میگه بل لا بعد هناک من هذه الجهه، هذه الجهه یعنی جهت طبعی. به لحاظ طبعی تو خود جسم نگاه کنید، به اجزایش توجه نکنید، اون مسافت و اون فرض و اینها رو مورد لحاظ قرار ندید، میبینید اصلا بعدی وجود نداره، یک جسمه، نه دو چیز که بینشون فاصله است. بله وقتی دو تا جزء رو ملاحظه میکنی بینشون فاصله میبینی، ولی وقتی از جزء قطع نظر میکنی خود جسم رو نگاه میکنی، خود جسم یه جسم بیشتر نیست. چه بعدی بین این جسم و خود این جسمه؟ بین جسم و خود جسم که بعدی نیست. بله بین جزءش و جزءش بعد هست، اما بین خودش و خودش دیگه جزء نیست، بعد نیست. پس اصلا بعد اینجا وجود نداره به لحاظ طب. بل لا بعد هناک من هذه الجهه، بعدی اصلا نیست، بلکه فقط یک بعده، فقط یک جسمه که نسبت به اون یک جسم همه جا قربه، غایت القربه. بل هناک اتفاق من حیث انها تلی طبیعتا واحده و جسما واحدا، از این جهت که انها تلی طبیعتا واحده، تمام این اجزا یک طبیعتن و یک جسمند، بنابراین همشون رو یک شی حساب میکنیم. فاس و بعدی بین خود این شی و خود این شی دیگه نمیبینیم، پس بعدی وجود ندارد. تا بگید حالا غایت القرب یا غایت البعد، برای چیزی دیگه اگر به این جسم نزدیک بشه غایت القرب پیدا میکنه و نسبت به این جسم غایت البعد پیدا نمیکنه. خب تا اینجا مطلب روشنه، معلوم شد که ابن سینا چی میخواد بگه. بین اجزا بله. ببینید اگر شما دو تا جز فرض کردید، فرضتون به این دو تا جز تعلق گرفت، تقابل بین این دو تا جز دیگه فرضی نیست، لازم نیست تقابل رو فرض کنید، خود دو تا جز رو فرض میکنید، وقت تقابل میشه تقابل واقعی بین دو جزء. ولی چون شما دو تا جزء رو فرض کردید، ما مقابله رو مقابل طبیعی نگرفتیم، مقابل فرضی گرفتیم. اگر بخواد دو تا جزء رو فرض نکنید، اگه بخواد دو تا جزء رو فرض نکنید، باید بگید مقابله هست بین خود این جزء و خود این جزء. این چنین مقابله غلطه، اصلا قابل فرضم نیست. نمیتونید مقابله فرضی درست کنید، جز رو باید فرضیش کنید. جز رو وقتی فرضی کنید مقابله درست میشه، ولی این مقابله مقابله طبیعی نیست، مقابله است که بر فرض مبتنی است، لذا بهش میگه مقابله فرضی. مقابله رو فرضی نمیگیریم، اول جز رو فرضی میگیریم بعد مقابله فرضی میشه. یعنی باید شما کأنه فکر کنید این جز و این جز مال یک جسم نیستند، یا اگر مال یک جسم هستن مستقل دارن دیده میشن، وقت بینشون مقابله درست میشه. مقابله ای که مبتنی بر فرضه. اما اگر شما این جزء رو فرض نکنید، خب کل این جسم یکیه. مقابله رو میخواد ببینید چی درست کنید، مقابله رو ببینید خود این جسم و خود این جسم درست کنید که غلط. بله. نه ببینید در مکعب بالا و پایین داره، خود مکعب بالا و پایین داره، لذا میتونید بگید که به جزء بالا و جزء پایین، یعنی شیشت صد داره مکعب، شیشت صد داره بالا پایین داره، کره بالا پایین نداره، کره یه صد بیشتر نیست. اگر بخواید بالا پایین برش فرض کنید، باید اگه بالا پایین بخواد برش درست کنید، باید فرض کنید کره با مکعب فرق داره، مکعب خودش بالاشو پایینشو جدا کرده، کره جدا نکرده. کره هر طرفشو نگاه کنی بالاست، هر طرف نگاه کنی پایینه، با فرض شما بالا پایین پیدا میکنه. کره همه جاش یکیه، توجه میکنی؟ وقت شما باید بالا برش درست کنید، پایین برش درست کنید، ولی مکعب خدا برش درست کرده از اول. مکعب بله، البته علل بدل میتونید شما این رو پایین حساب کنید، اون رو بالا، یا برعکس علل بدل. بله، به نسبت خودش، به نسبت همین پایینش، یعنی سطح پایین با سطح بالا سنجیده میشه. چرا پایین فرض کنید؟ پایین بودن شما باید فرض کنید، ولی سطح که دیگه لازم نیست فرض کنید. آیا سطح پایینی رو باید فرض کنید تا سطح بشه؟ یا خود مکعب سطح پایینی داره؟ من تا پایین بودن شما باید فرض کنید. بله، این همون علل بدل است که عرض میکنم. میتونید بگید این پایین است اون بالا، یا بدل این برعکس کنید، بگید اون پایین این بالاست، اون مکعب رو بارونش کنید، اونی که بالا بوده پایین میاد. علل بدل میتونید جاشون عوض کنید، ولی بالاخره بالا پایین داره، یعنی به طور طبیعی دو تا سطح داره. بله، مکعب اجزای بالفعل داره، کره اجزای بالفعل نداره. منتها بالا پایین بودن مکعب رو عرض کردم علل بدل، ولی بالا پایین بودن کره اصلا احتیاج به فرض داره که یه جزئی رو فرض کنید بالا، یه جزء رو فرض کنید پایین، بعد بینشون مقابله ببینید بگید این بالاست این پایین. بله، تا حالا میخواستم ثابت کنیم فوق و تحت طبیعی داریم. ما آخرین مطلبی که گفتیم این شد که با جسم واحد تونستیم فوق و تحت رو تعیین کنیم، اما اون جسم باید محدد بالاحاطه باشد. بعد بحث رو خود محیط بردیم، کاری به مرکز نداشتیم، ولی قبول داشتیم که مرکز غایت البعد رو تعیین میکنه و محیط هم غایت القرب رو تعیین میکنه. اون وقت در خود محیط بحث کردیم که آیا محیط میتواند غایت البعد هم تعیین کنه. آخه تو ذهن آدم اینطوری میاد که اگر اون طرف آسمان بالاست، اون طرف آسمان باید پایین باشه. این تو ذهن ما هم میاد، زمین مرکز عالمه، اون طرف آسمان بالا سر ماست، میگیم اون طرف آسمان پایین پای ماست، زیر پای ماست، پس باید پایین باشه. ایشون میخواد بگه اینطوری عمل نکن، تمام محیط رو بالا بگیر، تمام مرکز هم پایین بگیر. این بحثش این بود، میخواست بگه تمام مرکز رو پایین بگیر، تمام محیط هم بالا بگیر. چرا؟ چون غایت القرب تعیین کننده یه جهت است و این محیط یه دونه غایت القرب بیشتر نداره، پس یه جهت بیشتر تعیین نمی‌کنه. غایت البعد به توسط خود محیط تعیین نکن، به توسط مرکز تعیین کن. اینو داشت میگفت ایشون. پس قبول کرد که جسم واحد محدد است به محیطش جهتی رو، به مرکزش جهتی دیگر رو، و این دو تا جهت رو به طور طبیعی تعیین میکند. اما امکانی نیست که محیطش جهتی رو و قسمت دیگر محیطش جهتی دیگر رو تعیین کند، بلکه تمام محیطش فقط یک جهت رو تعیین میکنه. مرکز رو از محدد بودن بیرون نبرید، هر دو جهت رو که علو و سفله با محیط تعیین نکنید، بلکه یک جهت رو با محیط تعیین کنید، یک جهت رو با مرکز تعیین کنید. اینو می‌خواست بگه. تا حالا
این چه اختزای طبیعت جسم خود، این جسم خود طبیعت جسم خود
همچنین اختزایی
داره که مرکزش بشه.
هر کره این اختزا رو داره ها.
حالا من یه تخت سنگ اینجا باشه، طبیعت شما تخصصا یه افتضاح از من که اگه اجازی در پایین هستی اگه ببره من سمت آسمون بیری بالا
نه ببینید بالای سنگ محیط سنگ میشه بالایش مرکز سنگ میشود پایینش حالا اگه کسی تونست از مرکز سنگ به محیط سنگ برد به سمت بالا میره از محیط به سمت مرکز بیاد پایین میاد هر سنگ که مدور باشه و کره باشه همینه حالا ما در بالا و پایین سنگ بحث نداریم در بالا و پایین عالم بحث داریم لذا فلک رو زمین رو ملاحظه کردیم نه ما اینو نمیخوام بگیم ما همه ببینید فوق اضافی و سفل اضافی رو بخوام تعیین کنیم بله این سنگی که کرویه مطرح میکنیم چیزای دیگر رو مطرح میکنیم اما ما میخوام فوق سفل مطلق رو در کل عالم تعیین کنیم هم برس میکنم طبیعیش یعنی اضافی نه مطلق طبیعی اونم مطلق نه اضافی خب من دارم همینو میگم دیگه شما دارید حرف منو توضیح میدی نه اشکال میکنه
من
این بحث ما نیست بحث ما اینه که فوق و سفل طبیعی عالم رو تعیین کنیم متحرک اگر به سمت فوق عالم رفت به سمت فوق داریم میره اگر به سمت سفل عمل به سمت سفل ما درباره متحرک بحث نداریم که ما درباره محدد بحث داریم حالا یه وقت محدد کل عالم رو میخواد ملاحظه کنیم یه وقت محدد یه چیزی معمولی رو یه حرکت معمولی رو میخواد حساب کنیم اون وقتی که بحثتون در علب و سفل مطلقه محدد کل عالم رو ملاحظه میکنیم اون وقت هم که بحثتون در سپل و علب اضافی است ممکنه یک کاری دیگر رو ملاحظه کنید الان بحث ما در علب و سپل مطلقه نه اضافی لذا جسم فلک نهم رو با زمین رو ملاحظه میکنید اون رو میگیریم محیط اینو میگیریم مرکز میگیم اون علب مطلق این سپل مطلق البته خود زمین هم مرکز نمیگیریم نقطه ای که مرکز زمین اون رو مرکز میگیریم ولی خود زمین هم مرکز نیست بحث ما الان در همین نیست که شما میگید ما بحثمون در اون جسم معمولی نیست من دارم در هر کره عرض میکنم این قانون هست ولی بحث ما در هر کره که نیست چون ما بحث میکنیم در علب و سفل مطلق علب و سفل مطلق در هر کره وجود نداره که در کره که کل عالم رو تشکیل میده در اون وجود داره نه در هر کره بنابراین بحث ما در هر کره نیست ولی این حکمی که ما گفتیم در هر کره صادقه در هر کره شما محیطشو علب میگیرید مرکزشو سفل اونجا این مورد بحث ما نیست مورد بحث ما در محدد جهات است در عالم نه محدد جهات در یه جایی در یه سنگ مختص کوچیک یا در فرض کنید که در یه کره دیگری غیر از بام عالم ببینید شما بحثتون تو متحرکه بحث در طبیعت متحرک نیست بحث در طبیعت متحرکون الیه شما از اول بحث رو بردین رو طبیعت متحرک بحث ما اصلا رو طبیعت متحرک نیست بحث ما رو طبیعت متحرکون الیه یعنی این شیئی که داره حرکت میکند به سمت فوق طبیعی که اون محیط تعیین کرده داره میره ما داریم طبیعت متحرکون الهی رو تعیین میکنیم که متحرکون الهی که اون جسم کروی است طبیعت محیطش فوق بودن طبیعت مرکزش صفر بودن اون وقت این متحرک حالا با قصر یا با طبیعت به هر سمتی که حرکت کنه میگیم داره به سمت فوق یا به سمت صفر حرکت میکنه که کار به خود متحرک نداریم ولو متحرک قصری باشه به طبیعت شرکت نکنه بازم ما فوق و صفر شروع میکنیم چرا؟ چون محدد جهات رو به طبیعتش محدد جهات دیدیم یعنی این کره به طبیعتش علب و تعیین کرد به طبیعت محیطش علب و به طبیعت مرکزش سفل و تعیین کرد. حالا جسمی داره حرکت میکنه، چه حرکت طبیعی چه حرکت قصری فرقی نمیکنه. اگر رفت به سمت محیط میشه به سمت بالا، اگر رفت به سمت مرکز میشه به سمت پایین. اینو ما داریم میگیم. شما دارید نقض میکنید به طبیعت خود متحرک، در حالی که بحث ما اصلا در طبیعت متحرک نیست. ما در طبیعت متحرکون الهی بحث داریم. متحرکون الهی اونیست که جهت تعیین میکنه. اگر ما داریم میگیم که متحرکون الهی محیطش به طور طبیعی فوق است، مرکزش به طور طبیعی سفل است، اون وقت این متحرک اگر به سمت اون فوق طبیعی رفت، به سمت محیط رفت، به سمت فوق رفت، اگر به سمت مرکز رفت، به سمت صفر رفت. این بحث ماست. بله این قرار دادیه، اون اسگذاری قرار دادیه. فب هازان نعلم، با این بیانی که کردیم، نعلم صورت جهاتی رو که تتحرک الیه الاجسام طبیعیه. حقیقت صورت، یعنی حقیقت جهاتی رو که اجسام طبیعی به سمت اون جهات حرکت میکنن شناختیم. ببینید تا حالا متحرکی فرض کردیم، متحرکون الهی فرض کردیم. اینو دقت کنید، متحرکی فرض کردیم، متحرکون الهی فرض کردیم. بعد این متحرک گفتیم جهات رو به سمت جهت حرکت میکنه. اون جهتی که متحرک به سمتش حرکت میکرد تعیین کردیم، جهت متحرک رو تعیین کردیم. یا این تعبیر خوبی نبود که من گفتم، تعبیر اخیرم خوب نبود. جهتی رو که یتحرک المتحرک الیها تعیین کردیم. حالا میخوام جهت خود متحرک رو تعیین کنیم. خود متحرک تعیین میخواد بشه، خود متحرک میخواد جهتش تعیین بشه. توجه کردیم چی گفتم؟ ما جهتی رو تعیین کردیم که متحرک به سمت اون جهت میرفت. حالا میخوام جهت خود متحرک رو تعیین کنیم. مثلا پس این کره فلک نهم داره دور زمین میچرخه، خودش متحرکه، جهت خودش چیه؟ یه متحرکی در از زمین بلند میشه به سمت آسمان میره، از آسمان به سمت پایین میاد، این حرکت میکند به سمت جهتی. ما این جهت رو تعیین کردیم، اما خود این متحرکی که داره دور میزنه این جهتش چیه؟ کدوم طرفش بالاشه، کدوم طرف پایینشه؟ توجه میکنی چی میخوام بگم؟ غیر از اون حرف اوله، حرف اول این بود که این جسم داره به سمت بالا میره یا به سمت پایین میاد. حالا میخوام بگیم همین جسمی که داره حرکت میکنه بالا پایین خودش چیه؟ حرکت هم حرکت مستقیم نیست، حرکت دورانی ها. مثلا این کره، این فلک نهم داره دور زمین میچرخه، دور مرکز خودش میچرخه. این بالا پایینش کجاست؟ راست و چپش کجاست؟ قدام و خلفش کجاست؟ این یکی. یکی دیگه ماه داره دور زمین میچرخه، دور مرکز خودش نمیچرخه، دور یه چیز دیگه میچرخه. فلک نهم دور مرکز خودش میچرخه، ماه دور زمین میچرخه، دور مرکز خودش نمیچرخه. برای هر دو چرخش میخوام جهت تعیین کنم، نه جهت حرکت ها، جهت خودش، خود متحرک. نمیخوام بگیم به کدام سمت داره میره. تا حالا میگفتیم به کدام سمت داره میره، حالا نمیگیم به کدام سمت میره. میگیم همین متحرک بالایش کجاست، پایینش کجاست، راست و چپ و جلو عقبش کجاست. اینو قبلا داشتیم. حالا من پیدا میکنم جاشو بعدا انشالله که کجا اینو گفته بودیم قبلا. وعدش هم داده بودیم که میاد، وعدش رو داده بودیم که میاد، حالا انشالله پیدا میکنم جاشو. که همین بحث بود که یک شیئی که دور خودش حرکت میکند یا دور چیز دیگه حرکت میکنه، حرکت مستدیر داره، این شی فوق و تحتش چگونه تعیین میشه، راست و چپش و همچنین بقیهش. اونجایی که بحث حیوان رو مطرح میکردیم تو فصل قبل بود، حالا ابی نداره، بعدا انشالله پیداش میکنه و عرض میکنه. اونجایی که بحث حیوان رو مطرح میکردیم داشتیم که کره رو چطوری علم و سفلش رو تعیین کنیم. بله، صفحه 250 آخرین صفحه از فصل قبل. الان فصل 14 آخر فصل 13 داشتیم. فهریون بنا، صفحه 250 سطر 15، فهریون بنا الان ان نفس ان احوال هذه الجهات فی الکرات المتحرکه علی انفسها بل فی الفلک. باید این بالا داشتن و پایین داشتن و راست و چپ و پشت و جلو رو، اینا رو در کرات متحرکه ثابت کنیم. یعنی در حیوان گفتیم به طور طبیعی بالا داره، پایین داره، راست داره، چپ داره، جلو داره، عقب داره، در کرات هم باید این کار رو بکنیم. الان وارد همین بحثی شده که بعدش رو داد، در آخر فصل 13 وعده داد، حالا در اینجا که از فصل 14 داره بحث شروع میکنه تا آخر فصل هم ادامه داره. پس وارد این بحث میشیم که خود کره محرکه راست و چپش، جلو عقبش، بالا پایینش چیه. تشبیهش میکنیم به حیوان، از طریق حیوان روشن میکنیم که جهاتش چیست. توجه کنیم دو تا بحث داریم، یکی در کره‌ای که دور مرکزش میچرخه، یکی در کره‌ای که دور مرکز نمیچرخه، در جای بر چیز دیگه میچرخه. یعنی یکی مثل فلک نهم است که دور مرکز خودش میچرخه، یکم مثل ماهی که دور زمین میچرخه. در هر دو میخوام بحث کنیم، بالا و پایین، یا شش جهتی که گفتیم پیدا کنیم ان شاءالله در جلسه آینده.